به یاد دوست. سلام بینندگان گرامی، مفتخرم از اینکه با برنامه اردیبهشت در خدمت شما هستم. پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه می فرمایند به فرزندان خودتون احترام بکنید و با آداب و روش های پسندیده با اونها معاشرت کنید. همونطوری که می دونید خانواده یکی از نهادهای اساسی و بنیادین اجتماعیه. در زمان ما خانواده هم مثل باقی نهادهای اولیه دستخوش تغییرات و تحولات بنیادین و اساسی شده. تعدیل پدر سالاری و گرایش به مجموعه بسیار آزادتر، لزوم احترام به اعضای خانواده در هر موقعیت و سنی، کمرنگ شدن نقش اقتصادی خانواده، تغییر ساختار از خانواده گسترده به خانواده هسته‌ای و تحولات دیگری از این دست، خوشبختانه هیچ کدوم باعث نشدند که این نهاد بسیار مهم دستخوش تغییر و تضعیف بشه. و در این نهاد بسیار مهم تربیت نقش اساسی داره. تربیت به معنای عام پروراندن هر چیزی به گونه‌ای که شایسته اونه و همینطور تربیت عبارت از فراهم کردن زمینه‌ها و عوامل برای رشد استعدادها و توانمندی هاست. این مقدمه نسبتاً طولانی در واقع سرآغازی بود برای اینکه من خدمت شما سلام مجدد داشته باشم و تشکر بکنم از حضور جناب آقای دکتر میساخ که در واقع میتونم بگم که میزبان برنامه هستن. آقای دکتر، شما با بینندگان همراه بودین و میزبان برنامه هستید. من اینجا در جایگاهی نیستم که خدمت شما خوش آمد بگم، ولی به هر حال فقط خوشبختی خودم رو از اینکه در خدمت شما هستم و بیشتر یاد خواهم گرفت فقط در حضور شما و بینندگان بزرگوار اعلام میکنم. بفرمایید جناب دکتر.
به نام خدای عزیز، خدای خوب، خدایی که به من کرنش آموخت و در کرنش رکوع منیتم را شکست. با خود منشین کم نشین رهزن توست، و از خیش ببر که آفت تو من توست. گفتی که ز من بدو مسافت چند است، ای دوست ز تو بدو مسافت من توست. و سپاس گذارم از خدایی که در رکوع منیتم را شکست و در سجده به خاک سپرد و بعد از این دفن منیت مرا دعوت به قیامی دوباره کرد، تولدی دوباره، برخواستن از خاک تا افلاک، این بار به حول و قوت عشق، از زمین تا انتهای آسمان تا خدا. سپاسگزارم که به من نماز آموخت. بیا ای دل کمی بهتر شویم، یا نه اصلا آدمی دیگر شویم. از همین امروز هنگام نماز با خدا قدری صمیمی تر شویم. و با سلام به مردم خوب و معنوی و عزیز در خدمت شما.
آقای دکتر، این سراغات بسیار زیبا مژده از یک مبحث بسیار جذاب و مطلوب و دلنشین میده. متاسفانه من در واقع سعادت این رو نداشتم که بتونم شنونده شما باشم به طور دائم، ولی میدونم که شما مباحثی رو دنبال کردید تا به حال و تا اینجا که برای من گفتید و دوستان اشاره کردن، گویا الان به اینجا رسیدید که میخواید راجع به روش‌های پرورش احساس شایستگی صحبت بکنید. من اینجا خودخواهی میکنم و میخوام برای اینکه خودم بیشتر در جریان قرار بگیرم و احتمالاً دوستانی که با ما همراه نبودن تا به حال، از شما درخواست بکنم که بسیار کوتاه فقط مروری داشته باشید بر اون چیزی که در گذشته بهش پرداختید.
بله. در سن دبستان که سن 5 تا 11 سالگی است، طبق نظر اریکسون داشتم مراحل تربیت رو مطرح میکردم. در سن دبستان دو تا یه تعارض رخ میده بین احساس شایستگی و حقارت، industriousness در برابر inferiority، حقارت و خودکمبینی. چه باید بکنیم که اون احساس شایستگی پرورش پیدا کنه که این فرد بعدها ستاره‌ای باشه، نه حقیری ذلیل؟ چه باید بکنیم؟ روش‌های تعلیم و تربیت میتونه این احساس رو پرورش بده. من جلسه پیش ویژگی‌های این احساس شایستگی رو مطرح کردم که 5 ویژگی بود. این طبق یک تحقیقی که بومرینگ 1967 انجام داده و قدیمیه، ولی بسیار جالب این تحقیق، چون تحقیق دو سویه است. یعنی اومدن روی والدین کار کردن، بررسی کردن روش هاشونو، دیدن که چه روشی چه نتیجه‌ای به بار خواهد آورد. در کودکان هم بررسی کردن، دیدن سه گروه کردن کودکان رو، دیدن اونایی که احساس شایستگی بالایی دارن و اونایی که متوسط و اونایی که احساس حقارت دارن. این سه گروه اینا چه ویژگی هایی دارن و والدین اینا چه کار کردن که اینا این گونه شدن، چه روشی پیاده کردن که اینا حقیر شدن یا متوسط یا دارای احساس شایستگی. یعنی تحقیق دو سویه است، بسیار ارزشمند، محکم و پایدار، تحقیق متقنه. خب این تحقیق یکی از بهترین اصول تعلیم و تربیت، بهترین روش‌های تعلیم و تربیت که من تا به حال خودم بررسی کردم، دیدم این بهترین و کاربردی ترینش بود. اونایی که گوش میکنن امروز این بحث رو خیلی دست پر خواهم بود برای این تحقیق مطرح میکنم. در این تحقیق 5 ویژگی رو در کودکان به عنوان احساس شایستگی تعریف کردن، گفتن ما دنبال این هستیم. اگر این 5 ویژگی در این کودکان باشد، اینها احساس شایستگی دارن، اگر نباشه ندارن. اون 5 ویژگی که دفعه پیش مطرح کردم، یکیش خیشتنداری بود، یعنی صبر بر خواسته ها، تمایل بر خواسته هاشون، تأخیر خواسته ها، که فرد یا کودک وقتی به خواستش نرسید بحران درست نمیکنه. یه مقدار شاید اعتراض بکنه، یه مقدار ناسازگاری کنه، ولی کوتاه میاد و میتونه تحمل کنه. هر چقدر میزان تحمل در این کودک بالاتر باشه، بیشتر باشه، احساس شایستگی در او قوی تره. دوم، تمایل تجربه های جدیده، که این خیلی مهمه. چرا مهمه؟ کودکی که جرأت برخورد با تجربیات جدید، شرایط جدید، آدم های جدید داره. جلسه پیش ما مشاوره‌ای داشتیم که متاسفانه تو تنگی وقت بحث قربانی شد، نتونستم بگم. اینجا یه مقدار پاسخم جلسه قبل رو میگم، که خانومی که مطرح میکرد فرزند من خیلی به من وابسته است و این تمایل تجربه جدید کمه درش. چرا؟ حالا هر چقدر این اجازه بهش بدیم که شرایط جدید، آدمهای جدید رو نگاه بکنه، طبق همون تحقیقی که فرزندانی که هم با پدر بازی میکنن، هم خواهر، هم برادر، هم دوستان، به همه عشق میورزن، اینا کمتر به مادر وابسته میشن. وقتی هیچی نباشه، تمام متمرکز میشه روی مادر این احساس دلبستگی، وابستگی. بنابراین وقتی اینجوری شد، اون وابستگی شدیدتر میشه، هم مادر آزار میبینه، هم بچه صدمه میبینه. این تجربه شرایط جدید از کودک فردی خلاق میسازه، فردی با جرأت میسازه، که بعداً اگر فردی جدیدی رو دید، بیگانه‌ای رو دید، وحشت نداره. اگر شرایط تغییر کرد، آنی پناه نمیبره به دامن مادرش، میره بررسی میکنه، میره میبینه. دقیقا این جرأت رو و شهامت رو در او پرورش خواهد داد، تمایل تجربه های جدید و قدرت تجربه شرایط جدید. سوم، تراوت بود، که فرزندانی که احساس شایستگی دارن، احساس تراوت، سرزندگی، شوخ بودن، شاد بودن، بازی کردن، خندیدن، هیجانی بودن، برعکس اونهایی که احساس حقارت دارن، خمودن، قرقروان، دائم نالانن، دائم نق میزنن، گردنشون کج کوله است، ابروها همچنان بالا از ناله و از ناکامی، روحی خسته و رفتاری پر از ناسازگاری و احساس غرغر کردن درشون هست. اینا بچه های بی‌تراوتن. اگه بچه اینجوری خسته، کسل، غرغرو، نقزن، این حالش خوب نیست، این مشکل داره و باید حتما به این پرداخت که این داره احساس حقارت درش ریشه میدوانه. و اینهایی که احساس حقارت پیدا میکنن، بعدن بزهکارهای جامعه خواهند شد. برای اینکه احساس عزت نفس و شایستگیش که از انسان ستاره میسازه، احساس حقارت، وقتی انسان بی ارزش شد، تن به هر رذالتی خواهد داد. میگم بترس از کسی که خود به خود ارزش قائل نیست. چهارم، احساس استقلال، متکی به خود بودن. بچه‌ای که خودش دوست داره کاراشو انجام بده، حتی مادر میاد کمک بکنه، مقاومت میکنه، این خیلی ارزش داره. مادر تلاش میکنه غذا رو دهانش بذاره، نمیخواد. لباس تنش بپوشه، نمیخواد. و کاراشو انجام بده، مقاومت میکنه. این استقلال داره شکل پیدا میکنه، خیلی ارزش داره. اما بچه‌ای که اصلا خودش تا تقاضا میکنه، التماس میکنه بیای کارای من انجام بدید. این همون حقیر ذلیلی است که احساس حقارت درش چیره شده و اینا بزهکارهای آینده هستن. پنجمین ویژگی احساس شایستگی توانایی ابراز محبته. کودک دلش تنگ میشه، میاد میبوسه بابا رو، میاد میبوسه مامان رو و احساس شد در محبت یا انواع اقسام احساسشون میگه، میگه من اینو دوست ندارم، اینو دوست دارم، نمیدونم اینو چیکار کنم، این احساسی ندارم. دقیقاً احساسشو ابراز میکنه. برعکس اونایی که احساس حقارت دارن، دژی هستن، تسخیر ناپذیر، باطلاقی هستن، هر چی به او به اونها رفتاری بدی، احساسی بدی، دفع میشه، هیچ چی بیرون نمیدن. آدم اینا رو باید هی کشف کنه و خسته میشه، در حالی که اونایی که احساس شایستگی دارن احساسشون خیلی قشنگ روان میگن و دوچار بازداری نیستن. که افرادی که قبل این دوره بودن دوچار بازداری بودن، اینا میشن باطلاق احساسات و اینا بعدها بزرگ میشن، ازدواج کرده، همسرش دریا دریا به این محبت میکنه، این نم پس نمیده، گل براش میاره، این میگه مرسی. همین مثل آقایی که کارمند بود، میگه من یه گلوبند خریدم 1,000,000 خورده‌ای برای این خانم بردم. این خانم از اونایی بود که به شدت روی بازداری داشت، از همینایی که یاد نگرفته بود ابراز کنه. گفت دادم بهش، گفت مرسی. گفتم 1,500,000 تومان فقط مرسی؟ گفت من چاپلوسی بلد نیستم. اونم توجیه رفتاره. کی گفت چاپلوسی کنیم؟ ابراز احساس چاپلوسی نیست. میگه به قول مولا علی، از سنام غیر استحقاق ملقون، ستایش بیش از لیاقت چاپلوسی است. اندازه لیاقت که چاپلوسی نیست، اتفاقا خیلی هم قشنگه. و ستایش به اندازه لیاقت بسیار خوب، علامت شایستگی است و علامت جرأت فرده. و همین میگفت به خاطر همین روحیه من رفتم تو فکر و ادامه نداد. گفت من نمیتونم اینو بپذیرم، چون من یه عمر میخوام به این احساس بدم و خاموشی ببینم، نمیتونم تحمل کنم. این 5 ویژگی احساس شایستگی در کودکان. بله. حالا اینا رو اگر ما بررسی بکنیم ببینیم کدوم ضعیفه کدوم قوی، میتونیم به روش والدین پی ببریم که والدین چه کردن که این ابراز ضعیف شد، چه کردن که اون خویشتنداری ضعیف شد، چه کردن که این تراوت در این مرده و کسله. حالا والدینی که این 5 ویژگی رو من گفتم در بچهشون ضعیف میبینن، یا یکی رو ضعیف میبینن، مثلا احساس تراوت رو ضعیف میبینن یا محبت رو ضعیف میبینن ولی خویشتنداری خوبه، اینا بدونن چه کردن. من خواهم گفت که چی شده که این اتفاق رخ داده.
من صرفا برای اینکه خودم رو امتحان بکنم و ببینم شاگرد خوبی بودم یا خیر، در واقع با توجه به همه مسائلی که شما گفتید، من برمیگردم به دیدگاهی که والدین میبایست نسبت به بچه‌های خودشون داشته باشن. برداشت من از صحبت‌های شما این بود که در مجموع والدین میبایست بچه رو یک موجود صاحب اندیشه بدونن، اندیشه مستقل.
بله.
و بعد اگر احتمالاً این دیدگاه به وجود بیاد، در واقع به این مفهومه که این بچه که صاحب اندیشه مستقله، یک انسانه در قالب کوچکتر جسمی که در واقع حق حیات داره، حق ابراز عقایدش رو داره و حق این که از طریق تربیت در واقع توانمندی ها و استعدادی های خودش رو بتونه رشد بده. بنابراین اگر دیدگاه اینه، در خیلی از مواقع جناب دکتر من دیدم که والدین اعتراض میکنن نسبت به این قضیه که ما تلاشمون رو میکنیم ولی به نظر میاد که بچه از مواجهه با مقولات بیرونی یه مقدار وحشت داره، نمیخواد تجربیات جدید بکنه، در واقع نمیخواد دنیا رو به عنوان یک پدیده‌ای که قابل کشف و لایه‌های فراوانی داره امتحان و تجربه بکنه. سوال من در واقع به این شکل خلاصه میشه که والدین در این زمینه به چه شکلی مقصر هستن؟
بله. ببینید والدین تقصیرشون اونجاست که فرزندشون رو بمبارون باید و نبایدهای خود میکنن و اجازه تجربیات جدید رو نمیدن. چرا؟ چون زحمت میفتن. به طور به عنوان مثال کودکی که خودش باید غذا خوردن رو یاد بگیره و کثیف میکنه، میریزه، میپاچه لباسش رو، صورتش رو، زمین رو، فرش رو کثیف میکنه، این زحمت داره برای مامان. چون زحمت داره، برای اینکه زحمت نیفته خودش پیشبند میبنده، دست پاشو قشنگ جمع میکنه، مینشونه و خودش به خورد اون غذا رو میده. خبر نداره از رنج امروز خلاص شدی، گرفتار رنجی بزرگتر در آینده خواهی شد. چون این بچه دست با چلفتی و ضعیف و ذلیل بار خواهد آمد. اون وقت دیگه همیشه تو باید برای این فکر کنی. اینجا این رنج رو بکشیم. باز به قول مولا علی چقدر قشنگ میفرماد که رنج نیست آنچه بعدش لذت بی پایان است و لذت نیست آنچه بعدش رنج بی پایان است. الان خوشحال نباش که خوب دادم غذاشو خود یک ذره هم لباسش کثیف نکرد، منم هیچ زحمتی نیفتادم، تموم شد 5 دقیقه رفت، 5 دقیقه حل کردی. این کثیف کردن بچه خود تربیته و تو تربیت رو از او گرفتی و حقارت بهش آموختی، بعدن دوچاره، بعدن زندگیشو کثیف میکنه، فکرشو کثیف میکنه و روزگارتو به هم خواهد زد. ما اینا رو میآموزیم، نمیآموزن. هر چی اینا رو میگیم نمییابن، میگیم خب چه کنیم، باش تا دستت ببندد روزگار. راه هست و چاه و دیده بینا و آفتاب، تا آدمی نگاه کند پیش پای خیش، چندین چراغ دارد و بیراه میرود، بگذار بیفتد و بیند سزای خیش. گویی بعضی از ما به شکست بیشتر احتیاج داریم تا پیروزی. اونجا که زبان نافذ نیست، زمان نافذ است. اونجا که از زبان درس نمیگیریم، از زمان درس خواهیم گرفت، ولی زمان خشن درس میده. باید این درس ها رو بگیریم که بعد گرفتار و درس زمان، درس خشن زمان و روزگار نشویم. حال این والدین، این تحقیق من منحنیایی رو که کشیده شده رو من مطرح بکنم نشون بدم، خیلی جالبه. ببینین 3 گروه کردن فرزندان رو، فرزندانی که احساس شایستگی در حد عالی 5 ویژگی رو داشتن، یه گروه دیگه که متوسط بودن، یعنی چی؟ خیشتندار بودن، صبر میکردن بر خواستاشون، ولی توانای ابراز محبت نداشتن. و اینها یک، و اینها توانای تجربه شرایط جدید رو هم نداشتن، یعنی اگر توی شرایط جدید قرار میگیرن چنان ترس بر اونا چیره میشد که در خود فرو میرفتن و وحشت اینا رو میگرفت. اینا گروه متوسط.
آقای دکتر این کجا صورت گرفته این تحقیق؟
این تحقیق رو بومریند انجام داد روی کودکان 3 تا 4 ساله انجام شد در پرورشگاه ها
و کودکان نرمال.
بله، یعنی
کودکانی که موزل خاصی ندارن به جهت
روحی. نه، 3 گروه کودکان بودن، یکی احساس شایستگی داشت، یکیشون متوسط بودن، یعنی ابراز محبت خوب نمیتونستن، شرط جدید نمیتونستن تحمل کنن، خجالتی ها.
درسته، ولی معلولیت های جسمی وجود
نداشت. نه و ولی اینایی که متوسط بودن خویشتنداریشون خوب بود و استقلالشون هم خوب بود، یعنی اینا افرادی بودن که میتونستن خودشون کارا خودشون انجام بدن. اینا چه والدینی داشتن؟ نگاه کنیم، گروه اول احساس شایستگی، گروه دوم متوسط، گروه سوم گروهی هستن که نگاه کنید چه کردن والدین باهاشون. گروه اول اینها هستن که 4 تا اصل رعایت شده در والدینشون. اون 4 اصل نظارت، واداشتن است، یعنی خوب اینا رو وادار میکردن به کار، حالا بعد توضیح میدم. سوم آموزش خوب برای اینا توضیح میدادن. 4 محبت و تشویق کردن بجا، بجا بودنش بسیار مهمه. ببینید در 3 سطحی بوده و از همه عالی‌تر و بالاتر آموزش. اینا کودکانی هستن که بسیار احساس شایستگی داشتن. این رفتار والدینه، منحنی رفتار والدین.
این جالبه که جناب دکتر ابتداش مثل این که حرکت خیلی بطئی بوده، ولی
بله؟
به جهت این نوع رفتار خورده خورده بله، یک سیر سودی رو طی کرده.
اتفاقا همین 2 تا اولیاست که زمینه رو برای آموزش خوب فراهم میکنه.
خیلی جالب.
یعنی اول خود را در دل جا کن، بعد سخنت را، بعد ببینی قسمت محبت و تشویق هم به اندازه. آموزش از همه بالاتر بود. بعضی میگه ما خیلی نصیحت میکنه آموزش بدیم، پس چرا اثر نداره؟ این آموزش فن داره. اون خیلی نصیحت کردن درست نیست. چه لال میگن سخن چون زندازه برتر بود، چه لال چه گویا برابر بود. وقتی زیادی گفتیم آموزش در حقیقت خط خورده. حالا گروه دوم نگاه کنین، قسمت نظارت خوب بوده، بالا بوده، واداشتن نسبتاً، ولی قسمت آموزش ضعیف، محبت تشویق اصلا هیچ. اینا همونهایی بودن که خویشتنداریشون خوبه، ابراز محبت بلد نیستن بچه‌ها. اینا همونایی هستند که استقلال دارن، خودشون کارا خودشون انجام میدن، ولی این بچه ها توانایی تجربه جدید ندارن، ترسو هن، خجالتی هن، این همون گروه هن. ببین والدین چه کردن باشون.
دقیقا.
اما گروه سوم والدین چه کردن باشون؟ گروه سوم بچه های ذلیل لوس بدبخت آویزون به پدر و مادر و بسیار دردانه و شکننده. اینا مثل بختک چسبیدن به پدر و مادرشون. نگاه کنید، اول دقیقا نظارت هیچ، اینا رها شده بودن، و دوم واداشتن ضعیف، آموزش ضعیف، اما تا تونستن محبت دیدن. اینا همون پدر مادرهایی هستن که کودک بودن مثل که عروسک نداشتن، باربی آوردن باربی بازی کنن و عروسک بازی کنن، نوکر بیجیره مواجه فرزندشون بودن و این بچه دردانه و لوس عروسک خیمه شب بازی برای مامان و بابا، فقط محبت کردن، نگاه نکردن که اون چقدر نیاز داره. ببین چه بچه‌های ذلیل و بدبخت و ناتوانی بار اومدن.
آقای دکتر من یک درخواست میتونم بکنم از جانب خودم البته و احتمالاً یه تعداد از بیننده‌ها. این واژگانی که شما الان اینجا آوردید واژگانی هستن که میتونن دامنه بسیار گسترده‌ای داشته باشن و خیلی در واقع محدوده‌های متفاوتی رو شامل
بشن. صحبتتون رو قطع می‌کنم الان این قسمت رو، این اگه من این قسمتش هم ممکن از ذهنم بپره عذر می‌خوام.
حتما فقط خاطرتون باشه که من درخواستم اینه که اگر ممکنه هر کدوم اینها رو یک کوچولو توضیح بدین که دوستان بدونن منظور شما از نظارت یا مقوله آموزش یا واداشتن یا تشویق چیه. من گوشه ذهنم میونه، شما بزرگواری بفرمایید من به شما یادآوری کنم.
اتفاقا تذکر خیلی خوبی بود، خیلی خوب بود.
خواهش میکنم.
ببینید این پنج ویژگی احساس شایستگی رو با چهار تا روش والده میتونن پرورش بدن. اصلا بحث امروزمون روش های پرورش شایستگی است. ما چجوری شایستگی رو پرورش بدیم؟ چهار تا اصل رو باید پیاده کنیم. یک، نظارت، که چجوری نظارت کنیم خواهم گفت. یکی آموزش، یکی نظارت، یکی آموزش، بعد واداشتن، بعد محبت و تشویق. این چهار تا اصل. اگه هر کدوم اینا رو هم نابجا به کار ببریم باز اثرات بدی خواهد داشت. اما قسمت نظارت، ما چجوری نظارت کنیم؟ نظارت بدون فشار، نظارت به معنای حمایت، نظارت بر سر، با فشار، با تحمیل و تلخ اگه باشه اون بچه نظارت را دخالت خواهد خواند و دخالت ترجمه میکنه. اگه دخالت ترجمه کرد مقاومت میکنه. وقتی بریم بالا سرش منفی نگاه کنیم چی کار داری میکنی؟ یعنی نظارتمون، پرسش هامون از او پرسش به عنوان بازجویی و مؤاخذه باشه، از اون نظارت بدش میاد.
آخه محدوده خیلی شک برانگیزیه.
بله؟
یعنی گاهی واقعا والدین میمونن که بسیار خب من الان خطوط قرمزم کجاست، تا کجا میبایست حرکت بکنم، تا کجا میبایست احتمالا یه مقدار عقب نشینی بکنم. یعنی یه مقدار من دیدم معمول اوقات تعریف این قضايا و اینکه از کجا میبایست حرکت بکنن و کجا میبایست متوقف بکنن این حرکت رو یه مقدار تعریفش دوست دارم.
الان مثال میذارم با مثال ها روشن میشه. شکلای نظارت رو میگم. یکی از شکلای نظارت شنیدن محترمانه بدون نصیحت، بدون فشار، بدون نصیحت های تکراری است. یعنی چی؟ یعنی بچه ها دارن حرف میزنن. نظارت بر چی باید داشته باشیم؟ ببینید نظارت معمولا صحبت میشه نظارت بر رفتار. نظارت بر رفتار نظارت عامیانه است، ساده لوحانه است. ببینید فرزندمون چی کار داره میکنه، این ساده لوحانه است. چرا؟ بعد چیه دیگه تربیت نظارت؟ اونی که خیلی مهمه و فنی و روانشناسانه است، نظارت بر فکر، احساس، بد رفتار. چون ما رفتارش داریم میبینیم چیه، ولی شما نمیدونیم تو دلش چیه و تو فکرش چیه. نتیجه خوبی نخواهد داد، ترجمه های ما غلط خواهد بود. چجوری ما بر فکر و احساس او نظارت کنیم بعد رفتارش؟ راهش اینه که ما اول قشنگترین، زیباترین، لطیفترین نوع نظارت شنیدن محترمان است. حالا من این سوال بپرسم، والدین از فرزندانشون بپرسن آیا واقعا فرزندان شما شما رو گوش خوبی میدونن؟ میگن وقتی حرف میزنم مامانم اینقدر قشنگ گوش میکنه، شور بلبل ببین در گل اندیشه کن، مثل گل گوش میکنه، من دوست دارم مثل بلبل حرف بزنم. آیا واقعا گوش خوبی میدونن شما رو؟ اگر اینطوره آفرین بر اون پدر مادر که یه نظارت لطیف و قشنگ رو به کار گرفتن. شنیدن چجوریه؟ شنیدن چند نوع شنیدن داریم. شنیدن جذاب داریم، شنیدن مخالف داریم، شنیدن ببین انواع اقسام حرکات ما، حالات ما رو نشون خواهد داد. وقتی یکی داره صحبت میکنه پدرم در کج نه، این شنیدن مخالفه، کج نشسته اینجوری هم گاهی نگاه میکنه، یعنی ریز میبینم تو زود باش. و شنیدن اصلا قبول نداره، مقرور. بعضی اینطوری گوش میکنن، بهتر اینطوری گوش نکنن، دارم حرف میزنم تو چشمای من نگاه کن، روبروی من بشین، به من توجه کن. نه اینکه سرش به همه کار گرمه، میگه گوشم با توست، گوشتو میخوام چه کنم، هوشتو میخوام. خب این شنیدن مخالف، شنیدن ارزیاب هستش که یکی اینطوری گوش میکنه، اینطوری داره گوش میکنه، شام ریش کرده، هر چی پیشونی بیاد جلوش مخالفه، هر چی گردن کرد بشه میشه ارزیاب موافق، علامت رضایته. اگه ما اینجوری گوش کنیم اون دیگه حرف نمیزنه، اعتماد به نفس شاید دست خواهد داد. یه نوع شنیدن شنیدن جذابه، در حالی که گردنمون کجه و لبخند داریم میزنیم، داریم گوش میکنیم و همراه واکنش متناسب. نکته جالب اینه بعضی مثل پوستر گوش میکنن، خب اینم خوب نیست. همراه واکنش متناسب، غمگین میگه چهره غمگین، شاد میگه بخندیم، داره نکته مهمی میگه، چشامون رو ریز میکنیم، توجه میکنیم، تمرکز میکنیم. این واکنش متناسب نشون میده ما چقدر بهش ارزش قائلیم. این چه جور نظارته؟ این نظارت لطیفی که تمام زوایای فکری احساسی شما داریم الان تماشا میکنیم. حتی نگاه کردن، گوش کردن، نگاه کردن هم قطع نگاه اصول داره، قانون داره. شما یه کسی داره صحبت میکنه، میخوای قطع نگاه کنی، اگه به سمت بالا قطع نگاه کنی یعنی کلافم کردی، اگه به این سمت قطع نگاه بکنیم یعنی اینکه بی ارزش داری حرف میزنی. بهترین نوع قطع نگاه که ادب هم هست، مثلث به سمت پایین، به این سمت وقتی نگاه میکنی بله. اگه کسایی که اعتماد به نفس ندارن زیاد تو چشمشون نگاه کنی، احساس اعتماد به نفسشون خراب میشه، با مشکل پیدا میکنن، نمیتونن صحبت کنن. اینکه باید هی قطع نگاه کرد. ولی تو بچه‌ها اینطوری نیست. بچه‌ها وقتی صحبت میکنن تو چشمشون نگاه کنی با واکنش متناسب، این نظارت بر فکر و احساس اونا خواهد آورد و گذشته از این انقدر علاقه را زیاد میکنه. اصلا شنیدن یکی از بهترین تکنیک‌های نفوذه و یاد میگیریم. یه کانال خیلی خوبی برای نظارت پیش اومد که حالا بچه‌ها رو بدونیم چی میگذره تو ذهنشون. چرا اون بچه مادر میگه از مدرسه میاد من ازش میپرسم هیچی نمیگه، اصلا با من حرف نمیزنه؟ برای اینکه گوش خوبی نیستی. حالا گوش خوبی نیستی قسمت شنیدن خوبی نیستی. دومی چیه؟ بعد شنیدن گفت و شنودمون، حرف زدنمون. بعضی مادرها میشینن میشنون مچ میگیرن، خب صبر کن، اینجا صبر کن، چرا این کارو کردی؟ چون میگه دیگه حرف نمیزنم، نطقش کور میشه. یعنی اجازه دومین حالت نظارت رو میگم که لطیف و قشنگه، اجازه اشتباه دادن. هم وقتی داریم نگاه میکنیم به اونا، توجه میکنیم بهشون، اجازه اشتباه بدیم. باز یه مثال میزنم. توی پارک بودم، دیدم یه بچه‌ای که کلاهی سرش بود، دو تا قسمت بلند بافتنی مانن که بغل کلاش بود که اینا رو باید میبست، گره میزد، میخواست بره تاب بازی کنه. مادرش گفت اینو ببند، اینو نمیبندی گیر میکنه، اذیت میشه، میخوای تاب بازی کنه. اون گفت نه من نمیبندم، گرممه. میگه آخه نبندی اذیت. چه اصراری داشت این مادره که اونو ببنده، اون مقاومت میکرد. اشک این بچه رو در آورد که باید ببندی. بس به زور بچه رفت بر باز کرد، رفت سوار تاب شد، هی اومد تاب بازی کنه، هی تاب بازی بکنه، دیدیم مزاحم میشه، هی تاب بازی کرد مزاحم میشه، خودش اومد پایین، خودش بست. حالا من صحبتم با اون مادر اینه، چرا اجازه نمیده خودش متوجه بشه؟ اجازه اشتباه زندگی ساز، خرد ساز بدیم. من معتقدم باید مدیون اشتباهات خرد ساز باشیم. بسیار از اشتباهها واقعا عقل میسازه، شعور میسازه. جلو اشتباهی زندگی سوز رو بگیریم، ولی این که حالا کلاشو بذار ببنده یه ذره اذیت شه، بذار یه ذره اذیت شه، چه اتفاقی رخ میده؟ چرا ما اینقدر فکر میکنیم یه ذره نباید چیزش بشه؟
معمولا آقای دکتر یک فلسفه‌ای دارن والدین که به این شکل عمل میکنن. عمده اوقات من خودم دیدگاه های شما رو بدونه که با شما آشنا باشم گاهی عنوان میکردم، میدیدم که دوستان استدلال میکنن که ما میبایست مراقب بچه ها باشیم، این امنیت بچه ها و سلامت بچه ها رو به خطر میاندازه، که در واقع به نظر میاد توجیهیه که بیشتر از این که بچه رو حفاظت بکنه، خود والدین رو بهشون رضایت و خاطر میده.
بله، این نکته این است که دیگه از والدین دوست دارن با فرزندشون خودشون رو به اصطلاح افتخار کنن، پوز بدن. این که بچه اشتباه میکنه فکر میکنن دارن ضایع میشن،
که در واقع بچه من چقدر حرف شنوه. بله. غافل از این که اگر بچه حرف شنو باشه، بعدها توی اجتماع هم دیگه نمیتونن بهش اعتراض بکنن که بچه من، دختر من، پسر من، تو چرا از حق خودت دفاع نکردی؟
این تو بچه‌ها هستن که اهل اطاعت هستن، نه اهل تقدیس و اهل فقط تأیید هستن، نه اهل تحلیل. کسانی که اهل تحلیلن متفکرن، اینا فقط اطاعت میکنن، اطاعت مطلق و ذلیل و بدبختن. خب اون مادر اگه اجازه بده که حالا خودش بره تجربه کنه، چه اتفاقی رخ میده اینجا که حالا شال این بسته نباشه، میفهمه، خودش حل میکنه دیگه. اجازه اشتباهی زندگی سوز رو ندیم. هر چقدر اجازه بدیم بچه‌ها اشتباه کنن، هر چقدر اجازه بدیم، عقل اینا رشد میکنه. من اسم اینا رو میذارم اشتباهات مقدس، اشتباهات زندگی ساز و اشتباهات خرد ساز. این که من و اونا رو به تفکر وامی داریم. ببینید این که بچه‌ای رو گذاشتیم اشتباه کرد، بچه وقتی اشتباه میکنه میبینه نتیجه نمیگیره، وقتی با همون شار رفتاب بازی کرد دیدش که گیر میکنه به دست و پا به این میله تاب، فکر میکنه میگه راست میگفت مامانا، خوب نیست این کارو بکنم. یا اصلا مامان نمیگفت، خودم به این نتیجه رسیدم اینو ببندم تا راحت تر تاب بازی کنم. یعنی اگر اجازه بدیم اشتباه کنن، اجازه دادیم فکر کنن، بچه های متفکر بار بیارید. یه مثال من بزنم از مولا علی، چقدر قشنگه این مثال، که یک جنازه رو دفن میکن، میخوان دفنش کنن، بعد ازت میفهمه گورکند که داره گور رو میکنه، یه وجب کج میکنه اون گور رو، بعد میخوان دفنش بکنن بذارن توی قبر، حضرت مخالفت میکنه و اجازه نمیده، یه صبر کنید، همه ایستادن، همه منتظرن اینو دفنش بکنن، صبر کنید، چرا؟ بیا بیرون دوباره قبری بکن، یه وجب کج کندی. همه اعتراض میکنن زیر لب که چه فرقی میکنه بر اون مرده، این مقدس بازی نیست؟ حالا یه وجب این بر اون برتر، همه زیر لب دارن حرف میزنن. آخر یکی جرأت میکنه میپرسه یا امیرالمؤمنین چه تفاوتی برای این مرده داره که یه وجب این بر اون بر باشه؟ حضرت چه پاسخ حکیمانه میده؟ میگه من برای این جنازه و مرده نگفتم، برای این گورکن زنده گفتم که اگر یک وجب از کار تو کج بری، فرسنگ ها از زندگی خود کج خواهی رفت و منحرف خواهی شد، تو کار تو درست انجام بده. همه میرن تو فکر، این اندیشیدن آموختن است. یا یک کسی سوال میپرسه از پیامبر خدا که درود خدا بر او باد، که یه سوال میپرسه، پیامبر صبر میکنن، بعد چند لحظه پاسخ میدن، مکس یه خورده طولانی میکنه پاسخ میده، بعد اون فرد میخواد پاسخ بده، پیامبر صحبت رو قطع میکنه که شما که علم لدنی دارید، علم زمین و آسمان حاضر در ذهن شماست، چگونه مکس کردی نمیدانستی؟ پیامبر میفرماد همون لحظه که میپرسیدی میدانستم پاسخ رو، صبر کردم، مکس کردم، به تو تفکر کردن رو بیاموزم که زود پاسخ ندی، فکر کنیم جواب بدیم. حرکت ها اینا همه تفکر انگیزه، همه تأمل انگیزه. ما اگه اجازه اشتباه بچه هم بدیم، بچه های متفکر بار آوردیم.
آقای دکتر، من الان در واقع به مسابقه کلاس درس نگاه میکنم که این صحبت که با شما دارم، برای اینکه شما به من کمک کردید که یکی از سوالاتی که سالهای سال در ذهن من بود، در واقع یکی از شاید خطاهای رایجی که بسیار از والدین هم باش برخورد دارند، رو الان همینجوری که شما صحبت می‌فرمودین من تحلیل بکنم پیش خودم. شاید معضل اساسی اینه جناب دکتر که والدین تفاوت بین این دو دسته خطا رو، شما فرمودید نوعی خطا هست که میتونه در واقع خانمان سوز باشه، یعنی زندگی بچه رو، سلامت روانی و جسمی اون رو به خطر بیندازه، و نوع دیگه که میتونه بالعکس کمکش بکنه که این لایه‌های مختلف زندگی رو کشف بکنه. شاید در واقع بزرگترها باورشون اینه که بله، بچه رو باید حمایت بکنن، یکی از وظایف والدینه، اما نمیدونن در مقابل کدوم یکی از این دست خطرها میبایست این کار رو انجام بدن. شاید در واقع میبایست تعریفی در این رابطه ارائه بشه که دوستان ما، پدرها و مادرهایی که وظیفه به این بزرگی و شاقی رو به عهده گرفتن، متوجه این دو دسته تفاوت بشن. تجربیاتی هست که کمک میکنه که سلولهای مغز بچه بازسازی بشه، بچه همونجور که شما فرمودید زندگی بکنه، خلق بکنه، لمس بکنه زندگی رو با همه وجودش، و تجربیاتی هست که احتمالاً اگر یک بار اون رو انجام بده دیگه شاید حیاتش مختل بشه. حالا چطور میشه بین این دو دسته تجربه تفاوت قائل شد؟ آیا این رو صرفاً والدین میتونن در همون لحظه اول تحلیل بکنن، یا نیاز به آموزش داره و کسب نوع مهارت؟
کاری نداره. وقتی همون بچه داره این کارو میگیم نکن، داره کارو انجام میده، مادر از خودش بپرسه اگه این انجام بده چی میشه؟ حالا مثلا میگیم اینطوری قاشقو بگیر، اونجوری میگیره، میگیم دست به این کار نزن، دست اگه دست بزنه ما هم هیچی نگیم، چی میخواد بشه، چه اتفاق جانسوزی میخواد بیفته اگر بله چیه؟ باز پیامبر خدا سخنی دارن، اذا همم تبع امرن فتتبر عاقبته، نگاه کن هر کاری بخوای بکن ته اون کار چیه. اگر واقعا تهش خیلی خیلی جانسوز، زندگی سوزه و غیر قابل جبرانه، مانه بشیم، هم اگه هیچ چی نمیشه، یه ذره اذیت میشه، بذار اذیت بشه، ما نیاز به این رنج ها داریم و این اشتباه ها داریم که ما رو بزرگ میکنه واقعا. و این یه قسمت که ما چطوری نظارت بکنیم، نظارتمون پس دخالت نیست، نظارت فقط تماشا کردن و گوش کردن، این قسمت اول. حالا آموزشو میگم. بعد نظارت که ما با شنیدن زیبا، با سه روش داره نزالت لطیف رو دارم میگم. یکی شنیدن محترمانه و قشنگ و بدون دخالت، بدون فشار، بدون مؤاخذه و پرسجو بود. دومیش اجازه اشتباه دادن به بچه و تماشا کردن که او رو به فکر واداریم، براش فکر نکنیم. سومی هم همگامی، هر چقدر والدین با بچه هاشون همگامتر بشن فضای روانی او رو بیشتر درک میکنن.
سپاسگزار، یک دنیا ممنون. آقای دکتر اجازه بدن از دوستان بخوایم با ما همگام و همراه باشن، یک نماهنگ داریم، برمیگردیم و مشتاقانه باقی صحبت های شما رو انشاءالله پی خواهیم گرفت. بسیار خوب دوستان، سپاسگزاریم از اینکه با ما همراه هستید. آقای دکتر راجع به مقوله نظارت برای شما توضیح دادن و جزئیات اون رو و اینکه گاهی ما به چه شکل اشتباه میکنیم و برداشت غلط ما از نظارت تا چه میزان میتونه پیامدهای نامساعد، ناموفق و نامطلوب رو ایجاد بکنه توضیح فرمودن و حالا میخوان راجع به سه بخش دیگه مقوله تربیت خلاق صحبت بکنن که اگر انشاءالله فرصت بکنیم بتونیم جمع بندی بکنیم، فرصت بسیار مختلفی خواهد بفرمایید.
قسمت سوم اون نظارت همگامی بود. ما نظارت توی بازی همسو شدن با او میتونیم بفهمیم، درک کنیم بچه ها رو. واقعا همگامی باعث درک متقابل میشه. از دور گزارش گرفتن از مامان بچه که چیکار کرده بچه امروز، پدر نمیتونه اونو بفهمه و درک کنه. باید پدر بره با اون بچه بازی کنه، باید بره لابلای اسباب بازیاش گم شه، باید بره با حوصله اون بازی که براش بیمزده است انجام بده. حتی اون کارتونی رو که این دوست نداره حوصله سر ببره، اون مامان اون بابا بشینه باهاش دست تو دست اون کودک نگاه کنه. اینا همگامی کردن با اوست. اولا این دومین روش نفوذ در کودکانه که بسیار بسیار تأثیر گذاره، یعنی عزیز دل اون بچه ها خواهیم شد. چون دفعه پیش من عرض میکردم که والده میگن چرا ما رو گوش نمیکنه بچه، من میگم اول خود را در دل جا کن بعد سخنت را، که همون صفت پیامبر خدا بود، 40 سال زندگی کرد، امین شد بعد رسول. یعنی تا امین موفقی نباشی رسول مؤثری نخواهی بود. برای اینکه اون امین موفق بشیم باید همگامی، همبازی با او بشیم و اون احساس کنه که بیشتر این مامان رفیقمه، این بابا رفیقمه، تا یه آقا بالا سر، یه مامان بالا سری که بخواد به من حکومت بکنه. واقعا
بچه‌هام خیلی فهیمن جناب دکتر. بله. شما نمیدونید. بله. یعنی گاهی ما دست کم میگیریم بچه‌ها رو. من کاملا دیدم زمانی که بزرگتری سرمایه‌گذاری معنوی میکنه بچه کاملا درک میکنه و زمانی هم که به قول معروف میخوایم فریب بدیم بچه رو، این تفاوت رو هم کاملا به شکل بارز احساس میکنه. بله. شاید فقط بچه دایره واژگانش اونقدر وسیع نیست که بتونه توضیح بده که من تفاوت بین این دو دسته انسان رو خوب تشخیص میدم.
بچه‌ها اتفاقا رو نمادها میفهمن. مثلا مامان اگه لباس داره میپوشه میدونه این لباس کجا میخواد بره. وقتی مثلا مامان داره یه چیزی فکر میکنه، مثلا شاید فکر کنه بابا میخواد بیاد با هم دعوا کنن، یا وقتی مامان خندانه فکر میکنه حتما روز مناسبتی، بچه‌ها این حرکات رو به صورت نماد تو ذهنشون قالب سازی میکنن. بله
درسته.
بنابراین چهره مادر خیلی حال روزه. یکی میگفت بچه من چرا غر میزنه، گفتم واقعا چهره تو تو آینه نگاه کن ببین چهره شاد و خندانی داری. به شدت بچه‌ها از چهره مادر متاثر هستن. بسیار خب، این نظارت هر چقدر به جا باشه افراطی نه، حد المقدور غیر مستقیم. این روشی گفتم غیر مستقیم، یه مقدارش مستقیم بود، یعنی اون همگام میکنن غیر مستقیم دارن باش بازی میکنن ولی میخوام بفهممش.
یعنی حضور داریم در لحظه لحظه زندگی و تجربیات بچه، ولی نه به این شکل که بچه احساس کنه که یه نفر از بالا داره کنترلش
میکنه. بله احسن همین نکته،
احساس کنه یه نفر همراه با هم اون داره باش بازی میکنه، لذت میبره از زمانها و تلاش میکنه که نقطه نظر بچه رو هم دریابه. بله. در رابطه با فضای اطراف
نظارت یه مبصر کلاس نباشه.
بسیار
یعنی مبصر اگه بخوام اونجا باشیم ایستادیم بالا سرش، اون بدش میاد این نظارت. خیلی از این بچه‌ها وقتی نظارت مامان تلخه دوست ندارن در حضور مامان بازی کنن، میرن همش گوشه موشه ها، دوست دارن ندارن کسی اسباب بازیاشون رو ببینه، همش تو پستوها میخوان باشن. معلومه مادر پدر نظارت تلخ بوده، ولی خودش دستو میگیره بیا پیش من بشین با هم بازی کنیم. نظارت باید مطبوع و شیرین باشه، نه تلخ. نظارت مفسر سختگیر کلاس نباشه. این همگامی که از لطیف‌ترین همون شکلای نظارته. حالا این نظارت اگر به جا باشه، کم هم باشه خیلی خوبه، کم هم باشه یعنی به جا اندازه باشه،
یعنی مستمر.
بله رو حساب کتاب باشه. یعنی میخوام بگم زمانش مهم نیست، یعنی از 24 ساعت 18 ساعت ما نظارت بکنیم، فقط نظارت کلیدی داشته باشیم تو مواقع خاص، بعد اونو رها کنیم.
یعنی بچه بدون حضور داریم. آره هر زمانی نیاز داره
بخواد بچه تنهایی خودش رو تجربه کنه.
آها
این نظارت همواره بچه رو تنهایی رو بچه رو میگیره،
خفگی بهش میگیره،
غیر از اون استقلال رو خفه میکنه، از بین میبره. یعنی بچه باید بدونه بدون مامان هم میشه زندگی کنم، بدون مامان هم میتونم من بازی کنم، کارامو انجام بدم. وقتی مامان این نظارت همواره رو داره، استقلال رو در اون میکشه. حالا تحقیقی رو میگم که هافمن و آندرز انجام دادن 1980 در مورد مادران شاغل بود، که مادران شاغل در چه نقشی دارن در ویژگی سازگاری بچه‌ها که بتونن با شرایط سخت، آسون، شرایط متنوع و گوناگون، همون تجربه شرایط جدید سازگاری کنن. مادران شاغل در دختر و پسر آزمایش کردن، بررسی کردن، دیدن که چه دختر چه پسر دار مادران شاغل هر دوشون سازگاری اجتماعیشون میره بالا.
پس جنسیت در این رابطه تفاوتی ایجاد
نداره. پس چرا حالا شاغل هستن اینا سازگاریشون میره بالا؟ برای یاد گرفتن خودشون کارا خودشون بکنن. همینطور نگاهشون به مامان نیست که مامان نیست بحران درست شد، مامان نیستش من چیکار کنم، مامان داره میره کی برمیگری با نگرانی استراب. این نظارت همواره رو باید یه خورده لحظه‌شون رو خالی از مامان و بابا کنیم، خیلی خوبه براشون.
البته این مفهوم نیست که پدر و مادر در واقع متوجه رفتار بچه نیستن یا مراقبش نیستن. اگر من درست برداشت کرده باشم، یعنی در واقع به شکل سوری حضور اینها رو بچه نبینه، ولی اینها یقینا متوجه بچه هستن و مراقبش هستن.
یعنی اینا رو گرفتار نگه، مشغول برنامه‌ای کنیم خودمون رو بکشیم کنار.
بسیار.
مثلا میخواد فیلمی ببینه، تلویزیون ببینه، خودمون بریم. یا اون لحظه مثلا یا این کارلستی رو خودت درست بکن، چیز خطرناکی هم توش، خودمون بریم حذف شیم و این کارهاشو بدون مامان و بابا تجربه کنه. اینا سازگاری اجتماعیشون زیاد میشه، اینا استقلالشون بالا میره، خود باورشون رشد میکنه. اینها به همین دلیل بود تو اون سه منحنی که نشون دادم، نظارت که اومده بود پایین، یه مقدار اومده بود پایین، بچهای متوسط خیشتنداری اونها بالا بود و استقلال اینا بالا بود، ولی چون در زمینای دیگه ضعیف بودن، اون ویژگی‌های دیگه مثل ویژگی ابراز محبت خراب شد در اون کودکان متوسط، جرأت خراب شد، ولی استقلالشون خوب بود، جرأت تجربیات بیرون، افراد بیگانه. چون ابراز محبت اگر کم بشه از جانب والدین، تشویق و تنبیه ضعیف بشه، بچه‌ها احساس امنیت رو از دست میدن.
خب آقای دکتر، من الان یک سوال از حضورتون دارم. این مقوله اضطراب جدایی که زمانی که بچه نیاز داره به حضور یک والد یا والدین و اونها حضور ندارن و بعد بچه دوچار این اضطراب میشه، این آیا این محدود سنی رو که ما الان راجع بهش صحبت میکنیم رو هم شامل میشه یا خیر؟
اضطراب جدایی از همون سن پایین ما باید تجربه بدیم به بچه ها، و این اضطراب خوبه، اصلا به اندازه متوسطش خوبه. اصلا باید تحریک بشه بچه. خوب نیستش که استراب صفر باشه، که مقدار خوبه، واکسینه میشه. اتفاقا نظر اریکسون این بود که بذاری تعارض رخ بده که واکسینه بشن. اونایی که تعارض نمیبینن اینا سالم و پاک ولی شکننده با فوت میشه، گل گلخونن، گل طوفان دیده و بوستان
نیستن. که اضطراری زندگی بچه میمونه که چه بکنه.
بله، تو شرط قرنطینه بزرگ شدن، همیشه باید اینا تو قرنطینه بمونن. مگه میشه زندگی رو قرنطینه ای داشت؟ واقعا ضعیف و ناتوان بار میان. خب این مادرایی که شاغل بودن، گفتم در سازگاری اجتماعی بچه ها نقش خوبی داشتن، چون بچه فهمی که مامان نیست، خودم باید کارامو انجام بدم. اما یه نقش منفی مثبت تو اینجا هست که در دختر پیشرفت تحصیلی بچه ها، مادران شاغل در پیشرفت تحصیلی بچه ها اگه شاغل باشن پیشرفت دیدن، خوب بود، اثر خوبی داشت. اونا شاغل هستن و کارمند هستن، موقعیت خوب اجتماعی دارن، در دخترانشون اثر خیلی خوبی داشت. اینا پیشرفت تحصیلی داشتن. پس دخترانی که مادران شاغل دارن پیشرفت تحصیلیشون بیشتره. پسرا برعکسه.
چرا؟
آها، یه سوال خیلی، اگر پسرا مادران شاغل داشته باشن دچار افت تحصیلی احتمالاً میشن و پیشرفت تحصیلی ندارن که هیچ، دچار افتن میشن. دلیلش اینه که در درس نیاز به نظارت بیشتر دارن. البته اینم نکته داره که بچه‌ها رو وابسته به خود نکنیم. هر دو نیاز به نظارت دارن. خب پس چرا اینجا که مامان نظارتش کم میشه دخترها چیشون نمیشه، پسرها چیزی میشن؟ برای اینکه دخترها از همون سن پایین با مامان دارن همانند سازی میکنن که مامان موفق یعنی یه انگیزه رفت، یه انگیزه جاش اومده که منم میخوام مثل مامانم موفق بشم، منم میخوام برم جامعه، اگه درس نخونم بی سواد باشم که کسی منو قبول نمیکنه، مثل مامانم نمیشم. و همین دلیل اون انگیزه میاد اینو جبران میکنه.
اما در الگو سازی میکنن،
بله، مثل مادرشون بشن. ولی پسرها چون با مامان همانند سازی نمی کنن، اینی که وقتی مامان نظارت نداره اینا هم ضعیف میشن. کسی نیستش که منم حالشون ندارم درس بخونم، افت میکنن. اینی که بادران شاغل باید فکری برای تحصیل بچه‌هاشون بکنن، مشکل تو اون پیش نیاد، رها نکنن فرزندشون رو. این قسمت نظارت. البته من اینا رو فشرده و تونتونم حرف میزنم، ببخشن بینندگان که من سریع حرف میزنم، برای اینکه مطلب بیشتری بگم.
حجم اطلاعاتی که میگیرن به قدری زیاده که یقین دارم که انشالله اگر هم ما نتونیم تموم بکنیم احتمالا دوستان تهیه کننده و عزیزان اجازه میدن که ما دوباره پی بگیریم مقوله رو، ولی من سعی میکنم کمتر وسط هفت شما بپرم که شما بتونید تمام بکنید.
خواهش میکنم. قسمت دوم قسمت آموزشه. تو قسمت آموزش همون شعاری که همون نکته‌ای که من خیلی بهش اعتقاد دارم، اول تفهیم بعدن تحمیل. یعنی ما باید توضیح بدیم، جا بندازیم رنج، که اون رنج این تکلیف رو بپذیره. چون صفا بیند بلا شیرین شود، خوش شود دارو چو صحت بین شود. وقتی که رنج و مکتب لوگوتراپی معنا درمانی که ویکتور فرانکل مطرح میکنه همینه که بدبخت اون نیست که رنج میکشه، بدبخت اونه که برای رنجهاش فلسفه‌ای نداره و نمیدونه برای چی رنج میکشه، اون بدبخته. ولی بسیاری از رنج‌ها شیرینن و دوست داشتنی و اصلا انسان ساز. خب ما باید به این بچه‌هامون یاد بدیم، توضیح بدیم و علت رو بهشون بگیم. چرا الان برات بستنی نمیخرم؟ چرا الان تو نباید شکلات بخوری؟ بعد از رو کاکاو نباید بخوری چون ضد خواب اخواب میفتی؟ نباید چیپس و پفک بخوری؟ وقتی توضیح بهش داریم چرا باید صبحانه بخوری، یه مادر میگه باید صبحانه بخوری، یعنی بدون آموزش میره سراغ واداشتن. بازم این کار زیاد است متاسفانه. قسمت سوم واداشتنه، نه قسمت دوم. اول تفهیم بعدن تحمیل.
یعنی تفهیم این که زندگی همیشه مطابق مراد تو و خواسته تو پیش نمیره.
یک این، یکی همین که اون رفتاری که داریم بهش آموزش میدیم بگیم دلیلش اینه. مثال عزیزم باید صبحانه بخوری. اصلا میل ندارم، نمیخورم. بی خود میل نداری، باید بخوری. اگه نخوری من جریمت میکنم، اگه نخوری زود تنبیهت میکنم، یا اگه نخوری جمع میکنم دیگه اصلا به غذا نمیدم و واقعا تا 4 5 ساعت بعد بهش غذا نخورم بدیم عذاب بکشه. خوب نیست، این اذیت میشه و این صدمه میخوره. اینم یه روش که فشار بهش بیارون تنبیهش کنی، واداشتن. این راه غلطه، راه درست چیه؟ خب میگم صبحونه میخوری، عیبی نداره، من نمیخوری و من چیزی بهت نمیگم، ولی یه توضیح من بهت بدم چرا میگم صبحانه بخور. اگه صبحانه نخوری اسید معده، تو معده اسید است، این ترشح میکنه بیشتر و بیشتر، اون پوست معده تو میکنه، زخم میشه. اگه زخم بشه دیگه نمیتونیم ما چسب بزنیم بهش و همون زبانه کده، باید دلتو ببریم، باید توی خام زبانه این شکمتان پاره میشه. حالا دیگه خودت میدونی، چون من دوست ندارم تو رو اذیت کنم، حرف رو خودت میدونی. غذا رو اونجا میذاریم، توضیح هم بهش دادیم و بعد خودمون هم جلوش با ولع میخوریم و اون دیگه ترغیب میشه میاد. وقتی یه قدمی جلو برداشت، آفرین چقدر تو فهمیده ای، واقعا افتخار میکنم پسر یا دختر اینجوری فهمیده دارم.
به نظر میاد آقای دکتر والدین میباید هنرپیشه های بسیار توانمند و خوبی باشن.
باید، بله باید.
این یکی از مهارت هایی که باید دوستان کسب بکنن.
بله. خب اول تفهیم بعدن تعمیل. حالا توی تفهیم و آموزش چه شکلی ما تفهیم بدیم یا چی رو آموزش بهشون بدیم؟ اولین نکته مهم در آموزش فضا سازی است. خیلی مهمه فضا سازی. اینم با این درس رو ما از آموزه های دینی گرفتیم. شما نگاه کنین، حضرت ابراهیم میخواد یه درسی بده که این بت که شما میپرستید که نمیتونه از شما حمایت بکنه، این هیچ کاره است. خب چجوری به اینا حرف بزنه؟ اینی که نمیفهمن اینا. ببین چه داستانی درست میکنه، چه فضایی میسازه، بت ها رو میشکنه، یه روز بعد میره بت تبر و گردن بت بزرگ میذاره، چه جنجالی درست میکنه که تو اون لحظه آخر بگه از اون بپرسید کی بوتارش کسه. اون که نمیتونه حرف بزنه، اون باید خوش حمایت کنه، شما چرا حمایت میکنین؟ اون نمیتونه خوش حمایت کنه. آها، کسی که نمیتونه از خود حمایت کنه، تو چطور و چگونه شایسته پرستشه؟ چه فضایی سا؟ یا همین درس از پیامبر خدا میآموزیم که میخواد یاد بده گناه صغیره. ما گفتیم صغیره یعنی نه اینکه هر وقت دلت خواست مهم نیست دیگه. اینو میخواد یاد بده که بابا اینا هم جدی بگیرید، گناه کوچیکم کوچیکه انجام ندید. چجوری باید به اینا درس بده؟ جمعی از یارانشو میبره توی کویری، میگه برین هیزم جمع کنین. میگن توی این کویر پهناور خشک هیزمی نیستش آخه، برین خس و خاشک هم شوره جمع کنین. میرن ساعتها، هنوز کسی نمیدونه قضیه چیه. همون رفتار تفکر طلب، تأمل طلب شخ میزد ذهن سخت اونا رو که این زمین هموار بشه برای بذر تفکر و بذر حقیقت ها.
در واقع به شکل غیر مستقیم درس بدیم و بذاریم خود اون شخص استنتاج بکنه.
احسن، یعنی خودش به نتیجه برسه. اون وقت میرن جمع میکنن برای ساعت ها، هر کی مشتی میاره و این پشته ای از این خار و خاشاک میشه. وقتی این خس و خاشاک ریخته شد اونجا، با آتش میکشه. وقتی با آتش کشیم، زبانه بلندی از این آتش بلند شد. می نگاه کنید، اینها همون گناهان صغیره ای هستن که تو این بیابون هیچی دیده نمیشه، اما وقتی جمع میشه چه زبانه آتش بلندی برای چه رنج آفرینه. تازه میگن آها فهمیدیم. این درس میشه در تاریخی، در طول تاریخ میمونه. مهارت اولیا و قدیس ها این بوده که در فضای بسیار زیبا حقیقت را می آموختن. این نکته رو من معتقدم. حقایق در جایگاه خیش می درخشند، هرچه از جایگاه خود دورتر از تلالوشان کاسته تر خواهد شد. ما بلد نیستیم کدوم حقیقت رو در کدوم جایگاه مطرح کنیم. حتی این تو قرآن هم هست، خدا میگه والعصر، قسم به غروب، قسم به یک پایان، پایان یک روز که دل آدم میگیره اون موقع که چرا آدم دعوت به تاریکی، دعوت به خیشتن میشه. ان الانسان لفی خسر، قسم به پایان، تموم شدن یک فرصت که آدم ها فرصت ها رو کشتند. الا اینطور آدم ها. خب فضا رو میسازه، حرف میزنه. ما فضا سازی بلد نیستیم، حرف ما در هر شرایطی بخوام بگیم. این بچه از مدرسه اومده بیرون، نمرش کم شده، خسته، داغون، گرسنه هم هست، داریم پیاده هم مدرسه میاریم در خونه، آفتابم زده تو مغز این، اونجا میگیم تونتر بیا میکشیمش، درس نمیخونی؟ تو پدر منو در آوردی، شروع میکنی نصیحت کردن. میخوره زمین، دو تا هم میزنیم تو سرش. آخه من دیدم این روشو. معمولا کسی میخوره زمین، حضرت علی فرمود در شکست ها سرزنش نکنید، کمک کنید. میخوره زمین، بجای این کمک کنم دو تا میزنیم سرش، مگه کوری جلوشش تو نمیبینی؟ بعد بلندش میکنیم. و اگه نمیتونی کمکش کنی دیگه تنبیه چیه؟ تو اون شرایط تلخ داریم نصیحتامون هم میگیم به اون بچه. بچه داد میزنه میگیم اه چقدر بی ادبی، اصلا فضا بلد نیست فضا درست کنیم. و انتظار داریم حرفان به دل بشینه. سخن خوب را خوب سخنگوی، کالای برتر در بسته‌بندی برتر، یعنی یه جنس خوب تو ویترین خیلی خوب فروش میره. بنابراین برای سخنانمون، گفته‌های بسیار مهممون، بریم فضا پیدا کنیم.
البته کار بسیار دشواریه این فضا سازی، چون مثلا الان من باید فضا سازی بکنم که خدمت شما عرض بکنم که یه دو دقیقه فکر می‌کنم درسته سرکار خانم؟ سه دقیقه ما الان فرصت داریم و من فکر میکنم ما نمیرسیم که کامل با جزئیات به همه این مقولات بپردازیم، ولی میتونم خواهش بکنم یک جمع‌بندی بفرمایید، چون اون سه تا مقوله دیگر رو هم هنوز اشاره نکردیم به شکلی که
باید. بسیار خوب. من در مورد ویژگی‌های شایستگی مطرح کردم، 5 تا ویژگی بود و گفتم والدین چیکار کنن که این شایستگی پرورش پیدا کنه. 4 تا اصل رو رعایت کنن. 1 نظارت بود به شکل لطیف، شنیدن محترمانه، هم بازی و هم گام شدن با اونها و اجازه اشتباه دادن، اینطوری خوب بچه‌شون رو درک میکنن. این روش‌های نظارت لطیف بود. بعد آموزش رو مطرح کردم که بچه‌ها باید بدونن چرا، آن کس که چراهای زندگیش را بیابد با هر چگونگی خواهد ساخت. و برای بچه‌ها خیلی مهمه که چراهای زندگیشون رو بیابن. تو آموزش چراها رو یاد بدیم در فضای مناسب. فضا اگه مناسب باشه قشنگ میپذیرن اون رو، با همه اعتقادشون هم عمل میکنن، درگیری هم رخ نخواهد داد. من قسمت بعدی که واداشتن، یعنی وادار کردن، که خیلی مهمه، و قسمت بعد تشویق و تنبیه رو، گرچه من سال پیش من مفصل گفتم، اشارتا این دو اصل دیگر رو من جلسه بعد خواهم گفت خدمتتون.
بزرگواری میکنیم. من فکر میکنم ما یه فرصت کوتاهی داریم، اگر احتمالا سلام میدونید میخواید در یک خط تعریف بفرمایید که حداقل دوستان بتونن با این به نوعی زندگی بکنن تا هفته بعد مرورش بکنن در ذهن خودشون.
بله بله. تو آموزش یکی آموزش مهارت ها بود، باید به این بچه ها آموزش بدیم. دوم باید فضا سازی کنیم در آموزش دادن. سوم باید به این بچه ها با روش های متنوع آموزش بدیم، از طریق داستان، فیلم، الگو. بچه هایی رو میبینیم که این رفتارشون خیلی خوبه، با اونا نزدیکشون کنیم، از اون بچه ها ببینن، از طریق کارتون های آموزنده. یعنی آموزش باید متنوع باشه. اگر متنوع باشه بسیار بسیار تاثیرگذار خواهد بود. اما اگه یک روش باشه خسته کننده، کسالت بار خواهد بود. آموزش متنوع. بعد اون بحث واداشتنه که من همیشه میگم تربیت دو دست داره: محبت، هیبت. یعنی صلابت مهربان، مهربانی پر صلابت مثل خدا.
سپاسگزارم آقای دکتر، من که فراوان آموختم. لئو تولستوی میگه همه در این جهان پهناور در این فکر و اندیشه هستند که دنیا رو تغییر بدن، اما هیچ کس در فکر این نیست که خودش رو تغییر بده. آرزو میکنم که ما در این تعریف جزو استثناءات باشیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار همه شما.